مرداد 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. آیه 68 سوره انفال. آیه شریف یک استیناف بیانی است از آیه قبلش. آیه 67 فرمود ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. می فرماید آیه قبلی پیامبران حق گرفتن اسیر ندارند. پیامبر حق ندارد اسیر بگیرد. قصه جنگ انبیا جنگی نیست که در اون جنگ بخوان اسیر بگیرند و بعد در مقابل اسیر بخواهند که یه امتیازی، یه فدیه، یه مالی بگیرند و اسیر را آزاد کنند. این آیه توضیح همان است، بیان این است که اسیر گرفتن و در مقابل اسیر فدیه گرفتن امری است که مورد پذیرش در آیین انبیا نیست، یعنی مورد تحریم واقع شده است. کسی که فعلی رو انجام بدهد که مورد تحریم واقع شده است، یعنی مجوز از ناحیه خدا و پیامبر صادر نشده است، لا محاله مرتکب حرام شده و مرتکب حرام موجب چیست؟ موجب عذابه. آیه شریفه این رو میخواد بیان کنه. آیه رو میخونم با هم مرور کنیم. لولای امتناعیه هست، به این معنا که دلالت میکند بر امتناع دوم به خاطر وقوع اول. مثلا شما را آمدن وعده گرفتن یه جایی، شما میگید واعظ قبل من کیه؟ میگن فلانی. شما با اون نمیخواهید که هم مجلس بشوید به هر علتی، میگویید اگر واعظ قبلی فلانی نبود چی؟ می آمدم. یعنی چی؟ یعنی حالا نمی آم چون واعظ قبلی فلانی است. این لولای امتناعی است. میگیم چون جمله اول واقع شده، بنابراین جمله دوم واقع نمی شود. توجه کردید؟ یه دختر خانمی را میخوان بدن به آقای مدنی. آقای مدنی میگد که دختر خانم اگر برادر شما این فلانی که نرخه است نبود، من شما را تزویج میکردم. اگر این نبود، خب حالا او هست، پس یعنی دیگه تزویجی در کار نیست. این لولای امتناعی است. در ما نهنوی هم فی هم لولا لولای امتناعی است. لولا کتاب من الله، اگر نبود کتابی از ناحیه خدا. کتاب اینجا به معنی مکتوبه. مکتوب اینجا میتواند قضا و قدر الهی باشد، تقدیرات الهیه باشد، چون میدانیم تقدیرات الهیه هم مکتوبه. پس اگر تقدیر الهی نبود، یه معنی برای کتاب. معنای دوم، کتاب اینجا میتواند تشریعات باشد. اگر تشریعات الهیه نبود که تو آیه بعد میاد، چون داستان غنیمت و فدیه گرفتن و اسیر گرفتن در ابتدا حرام بود، بعد چی شد؟ تحلیل شد. ابتدا حرام بود، بعد تحلیل شد. خب اگر اون مکتوب تشریعی، اگر حکم خدا به حلیت فیما بعد، خب خدا خودش میدونه حلالش میخواد بکنه، اگر این حکم خدا نبود، بس دو تا معنا شد برای کتاب. یکی قضا و قدر و تقدیرات الهی. تقدیرات الهی داخل در تکوین میشه. یکی دیگه امر حکم خدا، تشریع الهی. تشریع نقطه مقابل تکوین. اگر اون تقدیرات الهی نبود، یا اگر تشریعات الهی نبود، کتاب نکره است. کتاب بن، تنکیر کتاب چیست؟ یه نحوه ابهام تو این کتاب ایجاد میکنه. ابهام به نحوه ابهام ذکر کرده به خاطر این که مقام، مقام عتابه، سرزنشه، تنبیه. وقتی مقام، مقام تنبیه، اون بله بفرمایید به نحو ابهام ذکر کرده که ذهن شنونده هر جایی ممکن است برد. دقت میکنید؟ چون وقتی شما در مقام عتاب هستید، تذکر هستید، به یکی میگید اگر تو این کار رو نکردی، میدونم چی کارت کنم، اما نمیدونم چی کارش میکنم. خب میدونم چی کارت کنم، مبهم میگذارید. وقتی که مبهم گذاشتید، ذهن مخاطب شما میگه وای چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بکشه؟ میخواد؟ بله، چیکار میخواد بکنه؟ ذهن مخاطب براش چه میشه؟ این ابهام در عتاب و خطاب و تنبیه تأثیرش بیشتر. اینجا هم همینجور میگه لولا کتاب. خب من الله، این کتاب اقتضا دارد که خدا شما را عذاب نکند. خب این کتاب اقتضا دارد که خدا شما را عذاب نکند، خدا شما را هلاک نکند. لولا کتاب، خیلی خوب، که اقتضای این کتاب، که حالا چه تقدیر الهی باشد، چه بفرمایید تشریع باشد، در مقام تشریع که حلیت بعدی قنائم است، این کتاب اقتضا دارد عدم عذاب را، عدم هلاکت شما را. خیلی خوب، کتابی که سبق، این کتاب که از ناحیه پروردگار است، سبق سبقت اقسامی دارد، سبقت در زمان، سبقت در مکان، سبقت در رتبه. خیلی خوب، یعنی رتبتن مقدم است، همه اینا سبقته. حالا اینجا کدام سبقته؟ میتواند سبقت زمانی باشد، میتواند سبق رتبی باشد. اگر نبود او کتابی که از ناحیه خداست و او کتاب اقتضا داره، حالا یا تقدیر یا تشریع، اقتضا دارد عدم هلاکت شما را، عدم عذاب شما را، اگر نبود لمسکم، لام واقعه در جواب لولاست، اگر این کتاب نبود، بله؟ واه، قصه ببین چی میگفتن؟ اما کتاب تقدیر که خدا مقدر کرده اینا عذاب نشود، اما کتاب تشریع که حکم الهی خواهد آمد بر حلیت قنائم. خب میتونید تقدیر بگیرید، میتوانید تشریع بگیرید. اگر این کتاب نبود که فی علم الهی سابق است و گذشته است من الله که شما عذاب نشوید بر اساس این کتاب، لمسکم، لام جواب لولا، مسکم فعل ماضی و مفعول به مقدم، فاعلش کدومه؟ فاعلش عذابونه، لمسکم عذابون. خیلی خوب، مس چیست؟ مس مماسه هست، مماسه ای با ادراک، مثل لمسه، لکن لمس در امور چیه؟ مادیست. شما کتابی، قرآن را، میز را، انسانی را لمس می کنید، شیء مادی را لمس کرده اید، میشه لمس. اگر یه معنای معنویست، ازش تعبیر به مس میشه. دقت می کنید؟ همون لمسه، لکن رب ما این اختلاف رو داره. مس میت هم همون لمس میت هست دیگه. مس و لمس یکی است و ربما مس اطلاق میشه در امور معنویه. مسکم یعنی نالکم، میرسید به شما، چون مس رسیدن است دیگه، لمس وقتی میشه که دو تا شی به هم برسن. لمسکم یعنی لنالکم، یعنی به شما اصابت میکرد، به شما برخورد میکرد، میرسید به شما. خب فی ما اخذتم، قبل اینکه بگه چه میرسید به شما، چرایی رسیدن رو میگه. چرا میرسد به شما؟ میگه فی ما اخذتم. فی حرف جره، لکن اینجا به معنا تعلیله، یعنی این عذاب چرا به شما میرسید؟ به سبب، به علت ما اخذتم. ما یه موصوله، ما اخذتم فعل ماضی و فاعلش، یعنی به سبب آنچه که شما اخذ کردید، عمل کردید. چه اخذ کرده بودن؟ اسیر در جنگ بدر گرفته بودن، بعد این اسیرا را میخواستن چه کنن؟ این اسیرا را به پیغمبر خدا گفتن اسیرا را نکش، چون پیغمبر یکی دوتاشون را دستور قتل دادن. تا دستور قتل یکی دوتا رو دادن، اینا دیدن ای بابا اینا ماله، داره از بین میرد، داره میکشه اینا را. آمدن گفتن یا رسول الله، آخه یه فکری هم به حال ما بکن، اینا کشتنشون که فایده ندارد که. ما در مقابل اینا چه میگیریم؟ فدیه میگیریم، فدیه طلا میگیریم. چرا بفروش؟ چرا اینا رو میکشی؟ حیف کشتنشون نیست، مالن اینا، بذار باشه این اسرا را ما فدیه میگیریم. تو بله نقلها دارد از 10 اوقیه طلا تا 70 اوقیه طلا گرفتن. اوقیه رو بزنید رو اینترنت ببینید چند مثقال طلا میشن. اونایشون که ندار بودن 10 تا، پول دارا رو تا 70 تا اوقیه طلا گرفتن و چیکارشون کردن؟ اسرا رو آزاد کردن. خب بحث چیه؟ الان بحث آمد روی مطلب مالی، اومد تو دنیا، اومد تو پول. درسته؟ وقتی اسیر رو فدیه میگیری یا آزاد میکنی، خب شد پول دیگه. جنگ در اسلام، جنگ برای چی؟ پول و دنیا نبود، یه ها عوض شد، دقت کردیم؟ لذا میگه این کاری که شما کردید، فی ما اخذتم، که آمدید اسیر گرفتی، خب یعنی تو میدان جنگ اولا اینا رو نکشتید، اسیر کردید. ثم حالا اسرا رو بعد از اسارتم نمیخوان بکشید، میخوان چیکار کنید؟ اسرا رو میخواهید پول ازشون درآورید، فدیه بگیرید و آزادشون کنید، در حالی که هیچ پیامبری اسیر نگرفته است. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، پیامبران اسیر نمیگیرند. خیلی خوب، الان شما آمدید اسیر گرفتید، بعدم اسیرتون رو میخوان با پول معاوضه کنید، همچه چیزی نبوده است. لذا میگوید فی ما اخست لمستکم با شما برخورد میکرد، مماسه میکرد، به شما میرسید. خب فعل ماضی هم بیاره، لمستکم قطعا به شما میرسید. ببینید مضارع محقق الوقوع در حکم ماضی است، به شما میرسید قطعا، فی ما اخذتم به سبب اون چه که اخذ کردیم که اسیر باشد و بعد فروختن اسرا و فدیه گرفتن اسرا در مقابل اسیر چه میرسید به شما؟ عذابون فاعل مستکم، به شما میرسید عذابی. بعد عذاب رو نعتش میکنه، توصیفش میکنه به این که این عذاب عذاب چیست؟ عذاب عظیم، عذاب بسیار عظیمی. خب عذاب عظیم در مقابل چیست؟ در مقابل معصیت عظیم است دیگه، چون عذاب عظیم که در مقابل معصیت صغیر که نیست. لا محاله وقتی عذاب عظیم است به تناسب چی؟ به تناسب جرم و مجازات. هرچه جرم بزرگتر است قاعدتا باید مجازات چه باشد؟ بیشتر باشد دیگه، البته علی خلاف مملکت ما. خب ولی قاعده عقلا این است، جرم هرچه که بزرگتر است مجازاتش هم چه میشه؟ بیشتر میشه. تو مملکت ما مثلا یه اختلاس چند میلیاردی 5 سال زندان دارن، اما این کسی یه کلمه حرف بزنه 20 سال زندان. یه
میلیارد
20 سال نه 5 سال. خب این در دنیا یه قاعده‌ای وجود دارد، عقلا پذیرفتن تناسب بین چی؟ بین جرم و مجازات. تو آمریکا پسرک را که گرفتندش درسته؟ اومد دیگه رو اینترنت این خبر را گرفتن، دزدی کرده بود از یه سوپری، گرفته سوپریت گذاشته بود دنبالش، پسرک رو گرفته بود پلیس و دادگاه و قاضی دادگاه آمریکا بهش گفت که پسر جان تو برای چی مواد خوراکی دزدیده بود از یه سوپر فروشگاه های اونجا چیه دیگه، فروشگاه های زنجیره‌ای و بزرگ، یه مواد غذایی دزدیده بود. گفته بود چرا تو مواد غذایی دزدی کردی از فروشگاه؟ گفته بود آقا من مادرم مریضه، کاری هم من نداشتم، مجبور بودم برای مادر مریضم چه کنم؟ غذا ببرم و در نتیجه کار نداشتم، پول نداشتم، دزدی کردم برای مادرم غذا ببرم. درسته؟ خب الان شما این جرم رو چی میگید؟ قاضی گفت تمام افرادی که در دادگاه حاضر هستن نفر 10 دلار باید بدن به این پسر، تمام هیئت منصفه، تمام حضار در دادگاه، تمام نیروی انتظامی که دارن نفر 10 دلار بدین به این پسر که این پسر دیگه پول داشته باشه و چه نکنه؟ آمریکا اون اینجوری داد. شما هایی بگون باید بر آمریکا. خب تناسب و لذا تو حد سرقت ما این است که در عام مجاهد حد سرقت چی؟ انجام نمی شود. اگر سال سال مجاهد باشد، خشک سالی باشد، قحطی باشد، طرف گرسنه است، به واسطه گرسنگی آمد از دزدی، حد سرقت ساقط میشه. یعنی اون چهار انگشت که قطع میشن در عام مجاهد حد جاری نمیشن. یعنی وقتی اوضاع اقتصادی بده چهار کنن، یا باید گشنگی بمیرن یا باید بره دزدی. آمده دزدی حد جاری نمیشن. ببینید خود خدا تناسب بین جرم و مجازات رو رعایت میکنه. اینجا میگه اگر این کتاب نبود لمسکم عذاب عظیم. به واسطه اسرایی که گرفتید و حالا میخوان در مقابل اسرا فدیه بگیرید، عذاب بسیار بزرگی بر شما نازل میشه. خب عذاب عظیم در مقابل چیه؟ گناه عظیم است. معلوم میشه این کار که گرفتن اسیر و گرفتن مال در مقابل اسیر، فدیه گرفتن، گناه بزرگی است که موجب چه میشه؟ سبب میشود برای رسیدن به عذاب عظیم. طبیعی هم هست. این عذاب عذاب اخروی نیست، این عذاب چیه؟ دنیاویست. جلو چشه شده، چون اونایی که حاضر نیستن بجنگن برای چی؟ آخرت، برای ثواب اخروی، و جنگشون را در مقابلش میخوان چه بگیرن؟ غنیمت و ثواب دنیوی بگیرن. معلومه چشمای اونا را عذاب اخروی چی؟ پر نمی کنن. چون اگه میخواست اینا عذاب اخروی ازش بترسن، به ثواب اخروی اکتفا میکردن، چون جنگشون در راه خدا بود، در رکاب پیغمبر خدا بود. جنگ بدر، جنگی که در رکاب پیغمبر خدا باشه، جنگ بدر چقدر ثواب داره؟ شما میگید ثواب شهدای بدر رو بشنیدن، ثواب بدریون رو بشنیدن. پس جنگ در رکاب پیامبر خدا، اونم اولین جنگ بدر، خیلی ثواب داره. اینا ثواب را حاصل شدن با چی محافظه کنن؟ با غنیمت، با دنیا. خدا میگه این کاری که شما کردید اگه نبود اون کتابی که فی ما سبق خدا اون کتاب رو قرار داده و نوشته است، لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. به سبب این عمل شما یه عذاب عظیمی به شما میرسید. این عذاب عظیم برای اینا باید عذاب چه باشه؟ دنیوی باشه. همون گونه نه بله، فرمایش فاضل پودهی روایات اهل سنت بر طبقش دلالت میکنه.
چه سنت؟ چه عقل نمیگه؟ اگه شما در یه جنگی رفتید،
حرف منم به نظرم خیلی غیر معقول نبود. حرف گوش کن، اینا به ثواب اخروی قانع نشدن، گفتم ما پول میخوام بده بیاد. نه پول میخوام، ما الانش در شرایط تنگ دستی هستیم، ما آمیده پولو بده. خیلی کسی که ثواب اخروی رو رفع ید میکنن و به پول قانع میشن، یعنی به دنیا قانع میشوند، به او وعده عذاب اخروی دادن فایده ای ندارد، لغوه. فهمیده چی گفتم؟ نفهمیدی؟ عذاب اخروی بهش وعده دادن لغوه، چون یه سر ثوابش گذشت، چه برسد چه باشه عذابش باشه، این براش فعلا آخرت اهمیت درجه اهمیت اولا نیست. چی براش اهمیت دارد؟ دنیا. بنابراین اگر بخواهید شما تهدیدش کنید، تهدید به آخرت کردن این لغوه، اثر ندارد. لذا تهدید باید تهدید دنیوی باشد، چون از دنیاش میترسه. پولا برای کجاش میخواد؟ برای کفنش که نمیخواد.
عذاب دنیا میگن عظیم، حتما به عذاب اخروی. اگر عذاب دنیا بیان داشته باشه، عذاب اخروی 100% شده.
کسی نمیگن عذاب اخروی نداره،
میگن عظیم.
لکن ترساندن او باید به عذاب دنیوی باشد، چون این دنیا الان جلو چششه. ببینید، پسرکی که شق کرده است برای یک زن فاحشه، شما عیبش بگو نه بدش با غرور این تو بهش بدمیدن ها؟ اثر دارد؟ اما اگر بهش بگی پسر جان این ضعیفه مریض ما، همچی که آمدی پایین ایدز گرفتی، خب حالا بازم میخوایی بری؟ اینه، اینجاست کسی که تو دنیاست شما تهدید اخرویش میکنی فایده ندارن، چون این حواسش به آخرت نیست. این دنیا چه گرفته است؟ پول میخواد. شما میگوی عذاب اخروی، با اگه میخواست آخرت رو قبول کند، ثواب اخروی رو قبول میکند. وقتی ثواب اخروی رو تو ذهنش هست که قبول نداره، یا میگه حالا اونو ولش کن. خب پس عذاب اخروی هم میگه ولش کن. بنابراین عذاب باید دنیا باشه و خدا اینو به عذاب دنیوی میترسانه، ولذا چون دنیا رو با چشاش میبینن، چه بشه متنبه بشه برگردن.
استاد، عذاب دنیاوی بر اساس علت هاست یا برگشتی نداره؟ اینجا خدا گفت اگه شفاف نبود یه عذاب میومد، یعنی عذاب برداشته شده.
بله،
یه جوری برداشته شده عذابی که تو مسائل دنیا،
گفتیم که لولا یه امتناعی است. اگر اول نبود، دومی واقع میشد، لکن چون اولی وجود دارد، دومی واقع نمیشود. الان عذاب نمیاد بر شما، چون او کتاب سبق من الله وجود دارد. خب اما اگر اون کتاب نبود، شما استحقاق چه داشتید؟ استحقاق. بله، گوش کن. چرا؟ دنیا هم خر تو خر نیست اینقدر ها که شما فکر کردی. دنیا هم حساب و کتاب داره، دنیا هم اونقدر ها خر تو خر نیست. دنیا هم قاعده علت و معلول جاریست، قاعده سنخیت جاریست. دنیا هم برای خودش قوانینی داره. میگه اگر نبود اون تقدیر یا اون تشریع الهی که از قبل شده است، به واسطه این کاری که کردید شما مستحق عذاب بودید و عذاب بر شما نازل میشه. لکن اینی که میبینید الان عذاب برتون نازل نمیشه به خاطر چیست؟ کتاب من الله سبقا، چون اون تقدیر الهی، چون اون تشریع الهی از قبل وجود داشته است، خدا شما را عذاب نکرد و الا فعل شما در گرفتن چی؟ در گرفتن اسیر و در مقابل اسیر فدیه گرفتن، این برای شما استحقاق عذاب دنیوی را آورد. لولا کتاب سبق من الله، اگر نبود اون کتاب عذاب می شد به واسطه این کارت، اما حالا عذاب نشدی به خاطر اینکه اون کتاب من الله او وجود داره.
این فهم شما درسته، ولی عشق داره قواعد جنگ رو میده. یعنی برنامه اگر ما نبودیم با قاعده و این دستورات رو نداده بودیم، شما میرفتی اسیرا رو آزاد میکردی، موی دماغتون میشدن، عشق و زندگی شما رد نمیده.
چشم،
عذاب عظیمی میشه.
مالی شما رو هم میگم برات. یکی دو تا روایت زیر آیه برای شما بخونم. شیخ طوسی در تبیان زیر آیه میگه قال ابو جعفر علیه السلام کان الفدا یوم بدر کل رجل من المشرکین به اربعه اوقیه من فزته، هر نفر 40 اوقیه فزه، 40 اوقیه و اوقیه 40 مثقال، هر اوقیه 40 مثقال، 40 تا 40 تا 40 تا 40 تا 1600 مثقال نقره بابت هر اسیر. الا العباس، مگه عباس عموی پیغمبر؟ اونم جزو اسرای جنگ بدر بود دیگه. عباس رباخور معروف شهر مکه است، رباخور تیره است. الا العباس فان فداؤه کان 100 اوقیه، عباس 100 اوقیه فدایش بود، یعنی 4000 مثقال نقره. چرا؟ چون عباس وضعش خوب بود، رباخور بود، رباخورا پول دارن دیگه، رباخور تیره ای بود. و کان اخذ منه حین اسر اثنین و 20 اوقیه ذهبن، ازش 20 وقتی اسیر شد 22 اوقیه طلا گرفتن. 22 تا 40 مثقال میشه 880 مثقال طلا. چقدر میشه به پول امروز؟ مثقال چنده الان؟ ها؟ مثقال 10 میلیونه؟ 5 میلیون؟ 880 تا 5 میلیون رو قیمت آقای پرنده. فقال النبی صلی الله علیه و آله ذاک غنیمتم، این غنیمت است. ففاد نفس سکر و ابنی اخیک عقیل و نوفل ابن حارس. تازه فرمودن توی عباس باید فدیه دوتا پسر برادرادم بدیم، یکی عقیل عقیل هم جز اسرای جنگ بدر، عقیل برادر امیرالمومنین، و نوفل ابن حارث. نوفل ابن حارث پسر برادر دیگر عباس، حارث برادر عباس، اونا هم فرمودن باید توی عباس بدی چون پول داری. قال لیس معی، گفت من ندارم اینقدر پول. عباس فقال، پیامبر خدا فرمودن این الذهب الذي سلمته الى ام الفضل، فرمودن پس اون طلایی که دادی به ام فضل، زنه، اسم زنش ام الفضل، زنموی پیغمبر، دادی به زنه، پس اون طلا کجاست؟ و قلت، و وقتی طلا رو دادی به زنت گفتی ان حدث بی حدثون، اگر برای من اتفاقی افتاد، فهو این طلا ها لکه، مال تو خانوم، مال ام الفضل، و للفضل و عبدالله و میسر، اینا پسراشن، و این طلا ها مال توی خانوم و این سه تا پسره. پس معلوم شد یک سری طلام قایم کرده پیش زنش. فقال من اخبره که به هازا، گفت تو این رو کجا میدونی؟ تو صندوق خونه من این طلاها رو چی؟ دادم به زنه. کسی نبود، تو این رو کجا میدونی که من اینا دادم به زنم و گفتم مال کی؟ من اخبرک به هازا، قال الله. قال عباس، گفت اشهد انک رسول الله والله ما اطلع على هازا احد الا الله تعالی، به خدا قسم هیچ کس از این داستان خبر نداشت که من به زنم طلا پیشش قایم کردم مگر خدا، و لذا ایمان آورد و پذیرفت که فدیه خودش و دو تا پسر برادراشو بدن، چون دو تا پسر برادر المفلسو فی امان الله بودن، چیزی نداشتن، لکن عموجانشون عباس رباخور بود و پول داشت، و لذا گفتن تو باید بدی. گفت چش، بله بله، فدیه رو گرفت. بله فدیه است، فدیه میدونی چیه؟ پول زوره. وقتی زور داره قاعده داره. یه روایت از مجمع البیان میخونم، البته این تو کتابای سنیام هست، ولی من از مجمع میخونم، تو تفاسیر اهل سنت هم هست. و عن ابن عباس، پسر عباس قصه رو تعریف میکنه، قاعدتا از باباش، خودش که نبوده اون وقت تو جنگ بعد، میگه و عن ابن عباس قال لما امسا رسول الله، شب شد، صبح جنگ بدر، غروب شد، شب شد، لما امسا رسول الله یوم بدر و الناس محبوسون بالوسائق، اسرا رو دستاشون رو بسته بودن و اسیر بودن دیگه، توی قسمتی نگهداریشون میکردن اسرا رو. شب پیامبر، شب شد، بات ساهرن اول اللیل، پیامبر رفت بخوابد، لکن خوابش نمی برد سر شب، دیدن پیغمبر نمی خواب، خوابش نمی برد. فقال له اصحابه ما لک لا تنام، چرا خوابت نمی برد؟ چون پیامبر سر شب بعد نماز عشاء میخوابیدن. بله؟
من بعد نماز عشاء رو میخوندم یعنی مجرد
خب ایشون بوده اون موقع. وقتی که پیامبر میخوابیدن بعد نماز عشاء سر شب دیگه بعدش در جنگ بدر هم شب جنگ بدر شامش پیامبر خوابیدن خوابشون نیم بود. اصحاب پرسیدن چه چرا پس خواب نیم برای امشب؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم سمعت امین امی العباس صدای زجه و ناله امو عباس رو دارم میشنوم. فی وساقه، در حالی که امو در چیه؟ در قید و بنده و این پیرمرده داره ناله میکنه، صدای ناله او نمیگذارد من بخوابم. امو آمده به جنگش، لیکن حالا که اسیر شده تو اسارتش داره نقاخ و ناله میکنه و او میگوید که من خوابم نیم بره. رحمتا للعالمین. خب بعد رحمت
قلبه
نسب شد نسبش هم از باب رحمته. باشه، نسبت به رحمش هم از باب رحمته که این رحم دارد رحم میکنه. فاطلقوه، اصحاب پیغمبر تا اینو شنیدن رفتن عباس رو چیکار کردن؟ از قید و بند آزادش کردن، آزادش کردن عباس رو. عباس یه رخت خواب پیدا کرد یه جا رو زمین خدا، چی؟ دیگه قید و بندی نداشت، دستاشو باز کردن، راحت گرفت عباس به خوابیدن. دیگه صدای آخناله نمی کرد. وقتی عباس رو آزاد کردن فسکته، یعنی قید و بندش رو برداشتن و نه رهاش کنن، قید و بندش رو برداشتن، عباس دیگه دست و پاش باز شد، راحت شد، آروم شد، دیگه صدا نمی کرد، ناله نمی کرد. فسکت فنام رسول الله. وقتی آروم شد پیغمبر خوابشون برد. خب و اما داستان آقای فاضل معاصر، روایتش رو فردا براتون میخونم. بله، اجمالش این است که بله، اجمال روایتی که ایشون فرمودن این است که پیغمبر خدا به اینا گفتن این کار رو نکنید. ما اینا رو اگر کتب عامه است و روایت عامیه، ولی مجموع البیان هم ذکرش میکنه، لیکن اصل روایت عامیست، مثل همین روایت عباس که خوندم، اینم عامیست. میگه که پیامبر خدا گفتن اسرا رو آزاد نکنید، پول مقابلش نگیرید، هر اسیری که آزاد بکنید به همون اندازه از شما کشته میشن. اینا گفتن که یا رسول الله، ما اینجا هر چی بهمون میرسن، هر دو تا حسنگرین بهمون میرسن، هم فلو میسونی هم تو جنگ شهید میشیم میریم تو بهشت. متوجه شدی؟ اینجور بهشون گفتن به حسب این روایت عامی هرچه از اسرا آزاد کردید به همون اندازه تو جنگ از شما میکشن. اینا گفتن خب ما هم پول میسونیم یه چیزی که رو میاد، هم تو جنگ بعدی چه میشیم؟ شهید میشیم، میریم تو بهش، چی از این بهتر؟ پیغمبرم گفتن خب حالا برید بکنیم تا ببینیم. 70 تا اسیر بودن آزاد کردن و در جنگ احد اینا چند تا شهید دادن؟ 70 تا شهید دادن. اینا شما میگفتیم؟ حالا درست شد؟ این روایت عامیست، انشاءالله فردا میخونم و صلی الله علی محمد و آله.
بدیم بشن چایی
از من یک خاموش کنیم
الله حسنه را اگه بخواید کاری انجام بدید که خلافه میتونید یه دهلیه هم بدیدن.